بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقررات حکومت نظامی در بغداد لغو شد. نخست وزیر اسرائیل از آمادگی برای تبادل اسرا با فلسطینیان خبر داد. و نخست وزیر ترکیه فردا در آنکارا با رهبر کاتولیکای جهان ملاقات می کند. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصر شما خوش. امروز دوشنبه ششم آذر 1385 خورشیدی و 27 نوامبر از سال 2006 میلادی است. ساعت 19. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است. در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت 30 دقیقه در کنار شما خواهیم بود با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. پیش از هر چیز مانند همیشه در آغاز مجله شامگاهی مروری داریم بر مهمترین خبرهای جهان تا این ساعت، امروز با نیما تمدن.
مقامات دولت عراق امروز دوشنبه در بغداد مقررات حکومت نظامی در پایتخت را لغو کردند. در پی لغو مقررات حکومت نظامی، فعالیت فرودگاه بین المللی بغداد بار دیگر از سر گرفته شد و بنا به گزارش‌ها شرایط برای پرواز جلال طالبانی رئیس جمهور عراق به تهران فراهم شده است. در همین حال خبرگزاری‌ها از پرواز هواپیمای حامل آقای طالبانی به سوی تهران خبر دادند. مقررات منع رفت و آمد در بغداد از روز پنجشنبه و به دنبال انفجارهایی که بیش از 200 کشته بر جای گذاشت برقرار شده بود. دزموند براون وزیر دفاع بریتانیا امروز گفت تجزیه عراق به سه منطقه شیعه، سنی و کردنشین بیش از آن که به حل تنش‌های فرقه‌ای در آن کشور یاری رساند میتواند ثبات منطقه خاورمیانه را تهدید کند. آقای براون پیشبینی کرد که تا پایان سال 2006 هزاران تن از نیروهای بریتانیایی مستقر در عراق کاهش یابند. در حال حاضر بیش از 7000 نیروی بریتانیایی در عراق مستقرند. از سوی دیگر در بغداد ادامه محاکمه صدام حسین رهبر پیشین عراق به اتهام کشتار کردها از سر گرفته شد. ادامه این دور از محاکمات صدام حسین پس از وقفه 19 روزه صورت گرفت. صدام حسین و 6 تن از همکاران سابقش پیشتر هر گونه اتهام دخالت در کشتار کردهای عراقی را رد کرده و خود را بیگناه دانستند. ارتش آمریکا اعلام کرد امروز دوشنبه یک فروند هواپیمای F-16 در منطقه شمال غربی بغداد سقوط کرد. این هواپیمای ارتش آمریکا هنگام وقوع حادثه در حال پشتیبانی از نیروهای زمینی ائتلاف بود. هنوز اطلاعی درباره علت سقوط و یا سرنوشت تنها خلبان این هواپیما منتشر نشده است. ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز گفت کشورش آماده است در صورت رهایی دو سرباز اسرائیلی از دست شبه نظامیان فلسطینی شمار زیادی از اسرای فلسطینی را آزاد کند. شبه نظامیان فلسطینی حدود 6 ماه پیش دو سرباز اسرائیلی را از درون خاک اسرائیل ربودند. امروز در ایران در سقوط یک هواپیمای نظامی در فرودگاه مهرآباد تهران گزارش شد که بیش از 30 نفر کشته شدند. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران به نقل از بیانیه سپاه پاسداران اعلام کرد 30 تن از قربانیان اعضای سپاه و بقیه خدمه این هواپیما بودند. مردی مسلح به نارنجک نیز امروز دوشنبه در تهران دانش آموزان یک مدرسه را برای چند ساعت به گروگان گرفت. و دیگر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتشار مجدد یکی از رمان‌های زویا پیرزاد جلوگیری کرد. چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم ابتدا 5 سال پیش در تهران منتشر شد و با اقبال منتقدان ادبی و دوستداران رمان‌های فارسی توانست بارها تجدید چاپ شود. خانم پیرزاد در این رمان به زندگی یک زن مزدوج و تمایل او به ایجاد رابطه عاشقانه با مردی دیگر می‌پردازد. این رمان خانم پیرزاد تا کنون 23 بار تجدید چاپ شده و بیش از 200,000 نسخه از آن به فروش رفته است.
با تشکر از نیما تمدن که ما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان گذاشت. اما چه داریم در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا؟ به لتونی می رویم که از فردا میزبان اجلاس سران کشورهای عضو ناتو است. وزیر دفاع روسیه از فروش موشک‌های ضد هوایی به جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. از ماجرای یک گروگانگیری می شنویم که ساعتی پیش در یکی از مدارس تهران رخ داد. نقش احتمالی ایران و سوریه در بحران خاورمیانه، نظر چند کارشناس را می‌شنوید. دو سالانه نقاشی جهان اسلام در تهران، در این باره بیشتر خواهیم شنید. تیم ملی فوتبال امید ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در بازی‌های آسیایی به دوحه می‌رود. همه اینها همراه با تازه‌ترین خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. قرار است در هفته جاری سران عضو ناتو سازمان آتلانتیک شمالی در ریگا پایتخت جمهوری لتونی گرد هم آیند تا در میان سایر مسائل موضوع شدت گرفتن ناآرامی‌های افغانستان را هم مطرح کنند. گفته می‌شود آقای جورج بوش سعی خواهد کرد اعضا را متقاعد سازد که نیروهای بیشتری به افغانستان بفرستند. فریبا مودت و جزئیات بیشتر.
در حالی که ریگا پایتخت جمهوری لتونی خود را برای نشست سران ناتو آماده می کند، گفته می شود که مسئله ادامه خشونت ها در عراق و افغانستان سایه‌ای خواهد بود بر سر حضور پرزیدنت بوش در کنفرانس. خبرگزاری رویترز ضمن اشاره به این نکته می گوید آقای بوش امیدوار است در جریان این گرد همایی اروپا را متقاعد کند که برای پایان دادن به ناآرامی های افغانستان اقدامات موثرتری انجام دهند. مسئله سربلند کردن مجدد طالبان در افغانستان بنا به این گزارش در میان اولویت‌های کنفرانس قرار خواهد داشت. آتش خشونت در افغانستان از هنگام سرنگونی طالبان در سال 2001 میلادی 5 سال پیش به مراتب گسترده تر شده است. هرچند ناتو حدود 32,000 سرباز در افغانستان مستقر کرده، اما گفته می شود پرزیدنت بوش از کشورهای اروپایی خواهد خواست تا ضمن لغو محدودیت‌های موجود برای نیروهای ناتو در افغانستان بر تعداد سربازان خود در این نیرو بیفزایند. اما رویتر به نقل از تحلیلگران سیاسی میگوید احتمال دارد موضع آقای بوش با لغزیدن هرچه بیشتر عراق در قعر یک جنگ داخلی و شکست وی در انتخابات میان دوره‌ای تضعیف شود. آن گروه از کشورهای اروپایی که با اقدام نظامی آمریکا علیه عراق مخالف بودند ممکن است احساس کنند که رأی مردم آمریکا علیه حزب جمهوری خواه آقای بوش در واقع موضع اولیه آنها را تایید کرده است. اما بنا به این گزارش در هر حال آقای بوش و همتایان اروپا پایش سعی خواهند کرد تشنج‌های موجود را نادیده انگارند. در میان محدودیت‌هایی که آقای بوش سعی خواهد کرد از روی نیروهای ناتو در افغانستان برداشته شود، لغو ممنوعیت عملیات نظامی در طول ساعات شب و به طور کلی درگیری با مخاصمین است. اما ژنرال جوزف رالستون، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا که در مقام فرماندهی کل ناتو در اروپا خدمت کرده، میگوید وقایع افغانستان به مرحله‌ای بسیار حساس رسیده است و ممکن است سیاست‌های اروپا و تعهدهای آمریکا در عراق ناتو را از دریافت منابع مورد نیازش محروم کند.
گرد همایی اجلاس سران کشورهای عضو ناتو سازمان آتلانتیک شمالی در ریگا پایتخت جمهوری لتونی. گزارش فریبا مودت را شنیدیم. وزیر دفاع روسیه از فروش موشک ضد هوایی تور M1 به جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و گفت فروش این موشک‌ها به ایران تعادل قوا را در منطقه برهم نمی‌زند. جزئیات بیشتر در گزارش حمید فاطمی.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روسیه جمعه گذشته اعلام کرد که تحویل سیستم موشک ضد هوایی تور M1 را به ایران آغاز کرده است. جمهوری اسلامی در دسامبر پارسال قراردادی به ارزش 1 میلیارد دلار برای خرید 29 موشک تور M1 با روسیه امضا کرد. سرگئی لاوروف وزیر دفاع روسیه درباره تحویل این موشک‌ها در گفتگو با مجله آلمانی اشپیگل اظهار داشت هر کشوری می‌تواند به کشور دیگر اسلحه بفروشد به شرط آنکه تحریمی را زیر پا نگذاشته باشد. سرگئی لاوروف افزود سلاح‌هایی که روسیه به ایران می‌فروشد سلاح‌های دفاعی و با برد محدود است. به طور مثال سیستم دفاع ضد هوایی تور M1 تأثیری در تعادل قوا در منطقه ندارد و برد آن فقط 40 کیلومتر است. سیستم موشک زمین به هوای تور M1 یک سیستم موشکی متحرک است که خودروهای پرتاب آن را نیز شامل می‌شود و می‌تواند هواپیماها و موشک‌های هدایت شونده را هدف قرار دهد. دولت آمریکا به دلیل اینکه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را مشکوک می‌داند، در بهار گذشته از کشورهای جهان خواست از فروش اسلحه به جمهوری اسلامی بپرهیزند. البته ایران تأکید می‌کند که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. وزیر دفاع روسیه در مصاحبه با اشپیگل گفت کاملاً مطمئن است که جمهوری اسلامی قادر به ساختن بمب اتمی نیست. وی درباره نیروگاه هسته‌ای بوشهر، نیروگاهی که روسیه در حال ساختن آن است، گفت در بوشهر غنی‌سازی انجام نمی‌گیرد و روسیه اورانیومی که کاربرد نظامی داشته باشد به ایران نمی‌دهد و زباله‌های هسته‌ای نیروگاه بوشهر به روسیه باز می‌گردد. سرگئی لاوروف درباره تحریم احتمالی ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تحریم نباید همه جانبه باشد، وگرنه خطر این وجود دارد که ایران راه کره شمالی را در پیش گیرد و به گفته او خدای ناکرده از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. در این صورت هیچ کس نمی‌تواند پیش بینی کند که چه اتفاقاتی در ایران رخ خواهد داد.
گزارش حمید فاطمی بود از تازه ترین اظهار نظرها درباره فروش موشک ضد هوایی روسیه به جمهوری اسلامی ایران.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
نوبت میرسد به این قسمت از رشته گفتگوهای رادیو فردا درباره نقش احتمالی جدید ایران و سوریه در بحران خاورمیانه. بخش پنجم این برنامه به میزان نفوذ و احتمال موفقیت ایران و سوریه در بازگرداندن ثبات به عراق اختصاص دارد. این رشته برنامه ها را نیوشا بغراتی و آرش البرزی تهیه کردند.
خاورمیانه جدید، چشماندازها و چالش‌ها.
سفر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به تهران و دیدارش با محمود احمدی نژاد پس از دو بار تعویق در شرایطی صورت می‌گیرد که سوریه و عراق پس از بیش از دو دهه به تازگی روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. اگرچه روز پیش وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که مذاکرات سه جانبه‌ای میان دمشق، بغداد و تهران برای رسیدگی به اوضاع متشنج عراق در دستور کار نبوده، اما همزمانی سفر آقای طالبانی به تهران با از سرگیری روابط دمشق-بغداد میتواند حاکی از وجود تمایلاتی برای انجام چنین همکاری‌هایی باشد. در شرایط فعلی حتی بسیاری از سیاستمداران نیز معتقدند در گفتگوهای پیش رو میان جلال طالبانی و محمود احمدی نژاد مسئله همکاری با سوریه نیز مطرح خواهد شد. محمود عثمان نماینده پارلمان عراق در مصاحبه با رادیو فردا بر چنین موضعی تاکید کرد.
چون وزیر خارجه سوریه آمده بود عراق و همه مسئولین پیش عراقی ها دیدن و عددن که روابط دیپلماتیک باز آغاز کنن بین عراق و سوریه، ممکنه ایرانی ها خودشون از این روابط بحث بکنن. چون وقتی آقای مالکی رفته بود با ایران قبل از دو ماه، خودش از ایرانی ها طلب کرده بود، گفته بود اگر شما بتونید ما کمک کنید که سوریه ها بهتر روابطی بهتر با عراق داشته باشن و کمک ما بکنن. بنابراین ممکنه این موضوع بحث بشه.
اما آیا در صورت برگزاری چنین گفتگوهایی اساساً ایران و سوریه قادر به برآوردن اهداف مطرح در زمینه عراق خواهند بود؟ مهار نارامی، آقای عثمان چنین اعتقادی دارد.
بله، چون ایران تأثیر داره روی ملیشیاتی شیعه و اونهایی که مشکلات هست، البته شیعه ها به طور عموم در روابطی با ایران دارن، تا حدودی ایران میتونه یه اثری رو اینها بکنه. از طرف دیگر سوریه تا این نیروهای سنی که حالا مشکلاتی برشها دارن میتونه اثری بکنه.
در این میان برخی از تحلیلگران سیاسی نیز با توجه به توان تأثیرگذاری تهران و دمشق بر گروه‌های مذهبی عراق نظری مشابه را مطرح می‌کنند. الکس وطنخواه، کارشناس امنیتی نشریه جینز در ویرجینیا، جزء این دسته تحلیلگران است.
نشست ایران و سوریه در تهران می تواند بر اوضاع پیچیده عراق تأثیر بگذارد. از یک سو سنی هایی در عراق هستند که نگاهشان به کشورهایی مانند اردن و عربستان سعودی است که رابطه نزدیکی با آمریکا دارند. از سوی دیگر هم سنی هایی هستند که با سوریه در ارتباط نزدیکند و همچنین گروه های شیعه که با ایران رابطه خوبی دارند. حال اگر مذاکرات با این گروه ها به توافقی برسد، از پیچیدگی اوضاع در عراق میکاهد. اگرچه سوریه و ایران نفوذ چندان زیادی بر نیروهای افراطی سنی و شیعه ندارند و مذاکرات یک شبه باعث کاهش خشونت در عراق نخواهد شد.
و در نقطه مقابل برخی دیگر از تحلیلگران سیاسی اعتقاد دارند که ایران و سوریه نمی توانند در عمل نقش چندان برجسته‌ای را در مهار خشونت‌های فرقه‌ای عراق ایفا کنند. عمار عبدالحمید، پژوهشگر سوری در بخش روابط بین الملل مؤسسه بروکینز در واشنگتن.
I doubted, to be honest with you. I think they're going to find out that doing the control might be tougher than they think. Much more.
من واقعا شک دارم که ایران و سوریه بتونن شورشیان عراق رو کنترل کنن. در این مرحله ایران و سوریه میخواهند یا وانمود میکنند که میتونن عراق رو کنترل کنند، ولی عراق غیر قابل کنترله. من فکر نمی کنم که ایران و سوریه بتونن بهتر از آمریکا اوضاع عراق رو سر و سامان بدهند، ولی اگر این دو کشور موفق بشوند در عراق ایجاد ثبات کنند، پیغام مهمی به سراسر جهان فرستادند و اون این که این منطقه ماست، ما میدونیم چگونه مسائلمون رو حل کنیم و در امور ما دخالت نکنیم.
در امور ما دخالت نکنید. این یکی از بزرگترین تأکیدات ایران و سوریه در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی‌شان به شمار می‌رود. تهران به نوبه خود بارها خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه شده است. موضعی که آخرین نمونه‌اش در سخنان روز گذشته محمود احمدی نژاد تجلی یافت.
اجنبی‌ها و قدرت‌های فاسد جز ایجاد نفاق، جز ایجاد اختلاف، جز ایجاد بدبینی و جز به ارمغان آوردن فقر و بدبختی برای ملت‌ها حاصل دیگری ندارند. اینها باید منطقه ما را ترک بکنند.
اما چشمنداز خروج نیروهای آمریکایی از عراق چه خواهد بود؟ حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است که چنین اقدامی در شرایط مختلف می‌تواند در کنار نتایج مثبت، تبعات منفی نیز در عراق به دنبال داشته باشد.
اگر مکانیزمی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق مطرح بشه در این اجلاس و تایید بشه و به طرف مقابل یعنی آمریکا ارائه بشه و کمیته جیمز بیکر همیلتون اینو به شکلی بپذیره، به اعتقاد من کشورهای منطقه و به خصوص ایران و سوریه همکاری‌های بیشتری از خودشون نشان خواهند داد در مورد کنترل مرزهای خودشون، در مورد در واقع کنترل اوضاعی که در قسمت‌های مربوط به خودشون هست و در مورد کنترل افرادی که درگیر این قضایا هستن. بنابراین من معتقدم که به شکلی خشونت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد اگر این روند به شکل مثبت شه. ولی یک خطر دیگه هم وجود داره برای این قضیه که خروج نیروهای آمریکا به شکل سریع ممکنه به جدال مذاهب مختلف و قوم‌های مختلف در عراق بیانجامه و این آثار خیلی منفی خواهد داشت و خشونت‌ها را کاهش نخواهد داد.
شنونده ی رشته گفتگوهای رادیو فردا بودید در زمینه احتمال نتیجه بخش بودن همکاری تهران و دمشق در عراق، همکاری هایی که پیشاپیش تایید دو کشور توجه کانون های سیاسی را به خود معطوف داشته است.
بخش پنجم رشته گفتگوهای رادیو فردا را شنیدیم درباره نقش جمهوری اسلامی ایران و سوریه در بازگرداندن ثبات به عراق. بنا به تازه‌ترین خبرها شرایط برای پرواز جلال طالبانی رئیس جمهور عراق به تهران فراهم شده است. اما از تهران خبر می‌رسد که مردی مسلح به نارنجک امروز دوشنبه دانش آموزان مدرسه فلق را برای چند ساعت به گروگان گرفت. جزئیات بیشتر درباره این گروگانگیری در گزارش فریبرز سروش روزنامه‌نگار در تهران.
در تهران مردی برای مذاکره با سران سه قوه و یا حداقل نمایندگان آنان اقدام به گروگانگیری کرد. به گزارش سرویس حوادث خبرگزاری ها، صبح امروز مردی 35 ساله به همراه دخترش وارد مدرسه راهنمایی فلق در خیابان ولیعصر شد و با شلیک دو تیر هوایی معلمان و دانش آموزان مدرسه را به گروگان گرفت و در مواجهه با پلیس تقاضای خود را مذاکره با نمایندگانی از سران سه قوه، آن هم برای رسیدگی به مشکلاتش، اعلام کرد. بنا به اظهارات سرکلانتر مرکزی سوم تهران که پس از پایان قائله با خبرنگاران سخن گفت، فرد مذکور از اهالی اصفهان است که به همراه دخترش در ساعت 10:45 وارد این مدرسه شد، کارکنان و دانش آموزان مدرسه را در یک کلاس جمع کرد و پس از شلیک دو تیر هوایی و ایجاد ترس و وحشت شدید در بین دانش آموزان، خواسته خود را مطرح کرد. سرتیپ همتی در ادامه افزوده است: ما وقتی متوجه شدیم که دختر فرد گروگانگیر هم همراه اوست، با توسل به بحث‌های عاطفی این مرد را وادار به تسلیم کردیم. همتی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که از او پرسید چرا پلیس ویژه مبارزه با گروگانگیری در محل حاضر نبود و برای برآورده ساختن خواسته های این مرد چه کردید، گفته فرماندهی میدان با من بود و من تشخیص دادم که نیازی به این نیروی ویژه نیست. برای برآورده کردن تقاضای گروگانگیر هم دو تن از قضات دادسرای منطقه در محل حاضر شدند و با این مرد که خود را علی معرفی کرده بود مذاکراتی کردند. این گروگانگیری علی‌رغم وحشت شدید دانش آموزان در ساعت 13:30 ظهر بعد از تسلیم شدن گروگانگیر و انتقال او و دخترش به پلیس امنیت تهران بدون هیچ حادثه‌ای خاتمه یافت.
گروگانگیری در یکی از مدرسه های خیابان ولیعصر تهران، فریبرز سروش گزارش میداد. اما از تهران خبرهای دیگری نیز میرسد. چهارمین دو سالانه نقاشی جهان اسلام که بزرگترین نمایشگاه در خاورمیانه به شمار میآید، امروز در فرهنگستان هنری سبا با حضور بسیاری از هنرمندان داخلی و خارجی افتتاح شد. کیانوش فرید به همین مناسبت گفتگویی انجام داده است با ایرج اسکندری، نقاش صاحب نام و یکی از اعضای هیئت انتخاب این دو سالانه.
چهارمین دو سالانه نقاشی جهان اسلام امروز به همت فرهنگستان هنر و مؤسسه فرهنگ هنری سبا در نگارخانه های سبا، خیال ملی و خیال شرقی با شرکت هنرمندان ایرانی و 37 کشور اسلامی افتتاح شد. چهارمین دو سالانه نقاشی جهان اسلام در دو بخش آزاد و خیال شرقی به دبیری سید مهدی حسینی برپا شده است. ایرج اسکندری، محمد علی ترقی‌جا، مهدی حسینی، حبیب الله صادقی و مصطفی گودرزی نیز از اعضای شورای علمی و هیئت انتخاب این دو سالانه هستند. ایرج اسکندری، نقاش شناخته شده و یکی از اعضای هیئت انتخاب، در گفتگویی با رادیو فردا درباره این نمایشگاه گفت:
مجموعه که انتخاب شده در مجموع به لحاظ کمی نمایشگاه رو به رشد بوده و به لحاظ کیفی هم قاعدتاً وقتی یک کمیت باشه یک نوع کیفیتی رو هم به همراه خودش خواهد. نمایشگاه حاضر از لحاظ تعداد شرکت کننده کشورهای خارجی هم باز بحثی می‌کنم یک رشد کمی داشتیم ما و در مجموع من اقدام مثبتی رو می‌بینم این حرکت رو که یک بینال خاص هست برای کشورهای اسلامی. مجموع کارها فعالیت نقاشان معاصر کشورهای اسلامی هستش، یعنی این که هنرمند با اون اندوخته‌هایی که داره کارشو کرده، حالا طبیعت هست، فیگور هست یا یک نقاشی موضوعی. اینطوری نیستش که ما بگیم حتما در این نمایشگاه موضوعات اسلامی یا موضوعاتی که مربوط به مثلا تاریخ اسلام یا قرآن هستش که تصویر شده و کار شده. مجموعاً یک دید طبیعت گرایانه و شاید با نگرش نو به آثار و فعالیت نقاشان معاصر هست.
در چهارمین دوره برگزاری دو سالانه نقاشی جهان اسلام در بخش داخلی 1181 اثر پذیرفته شده که از این تعداد 927 اثر در بخش آزاد و 254 اثر در بخش خیال شرقی به نمایش درآمده است. در بخش خارجی نیز 670 اثر از 37 کشور اسلامی به این نمایشگاه راه یافته است. در این دو سالانه همچنین بخش ویژه‌ای به آثار معاصر سه کشور مراکش، بنگلادش و آذربایجان اختصاص دارد. در چارچوب این نمایشگاه آثار استادان برجسته هنر معاصر ایران نیز به صورت افتخاری و خارج از مسابقه و داوری در سالن‌های مجزا به نمایش درآمدند.
چهارمین دو سالانه نقاشی جهان اسلام در تهران، گزارش کیانوش فرید را شنیدیم. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با صدور بیانیه‌ای مقررات مربوط به منع حضور بین‌المللی فوتبال ایران را به طور موقت لغو کرد. فیفا با این تصمیم به فدراسیون فوتبال ایران اجازه داد که تیم امید ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی عازم دوحه پایتخت قطر شود. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک مسئول دفتر رسانه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC جزئیات این تصمیم فیفا را جویا شده است. شاهین رحمانی در کوالالامپور، مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا:
آقای سپلاتر رئیس فیفا که در دبی هستن برای بازدازی نمایشگاهی و توری که اونجا دارن در یک کنفرانس خبری شرکت کردن و ایشون برای اولین بار به خبرنگاران گفتن که فیفا استثناءن و فقط برای حضور تیم زیر 23 سال ایران در بازی‌های آسیای دوحه در حقیقت از محرومیت ایران چشم‌پوشی کرده، اما همچنان محرومیت ایران بر قوت خودش باقیه و فیفا منتظر تاریخ نهایی تا طرف ایرانی خواسته های فیفا رو اگر تمایلی داره انجام بده و ایران بتونه دوباره به خانواده فوتبال برگرده.
چه مهلتی داده شده به فدراسیون فوتبال ایران برای اجرای خواسته های فیفا؟
امروز آقای بلاتت واقعا تو صحبتشون به همین اشاره کردن، تاریخی که فیفا در حقیقت به ایران داده 12 دسامبر هستش که فکر میکنم 21 آذر بشه و تا اون موقع ایران باید خواسته ها رو برآورده بکنه. البته آقای بلاتر اشاره کردن که دیروز سازمان تربیت بدنی شخصی رو به مقر فیفا فرستاده، ایشون به نیابت از سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال ایران خودشونو، یعنی این دو سازمان ایرانی در حقیقت ملزم دونستن که خواسته های فیفا رو برآورده کنن و قول دادن که تا یک ماه آینده اون چیزی که فیفا در اعلامیه‌اش خواسته بود در آخر هفته منتشر شده بود اون خواسته ها رو برآورده کنن و اجرا بکنن.
با توجه به توافقاتی که به عمل اومده، آیا تصور میکنیم که مسئولان فوتبال ایران در مهلت داده شده بتونن اون خواسته های فیفا رو انجام بدن، یعنی اصلاح اساسنامه، برگزاری انتخابات فدراسیون؟
اعتقاد بر اینه که اگر واکنش مثبتی در داخل ایران وجود داشته باشه نسبت به این قضیه برای اجرا کردن خواسته فیفا، زمان طولانی احتیاج نخواهد داشت.
با توجه به شرایطی که در ارتباط با بازی آسیایی پیش اومده بود، تصور میکنین این تأثیر مثبتی بر تیم فوتبال امید ایران در بازی پیش رو خواهد داشت در بازی آسیایی؟
ببینید، ایران در سال 1974، 1990، 1998 و از 2002 قهرمان بازی های آسیایی شده. بنابراین ایران با اعتبار ویژه‌ای در این مسابقات شرکت میکنه. اتفاقات اخیر به نظر میرسه که تا حدودی روحیه این بازیکن‌ها رو که خیلی تلاش کرده و مربی‌ها رو تحت تاثیر قرار داده و احتمالاً این تصمیمی که امروز فیفا اعلام کرده میتونه خیلی در واقع شادی رو دوباره به جمع بازیکنان تیم ایران بیاره و اونا با روحیه بهتری بتونن اونجا بازی بکنن.
لغو موقت تعلیق فوتبال ایران. شاهین رحمانی عضو دفتر رسانه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در کوالالامپور به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و باز هم ورزش، این بار تازه‌ترین خبرهای ورزشی. بشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال زیر 23 ساله های ایران برای شرکت در بازی های آسیایی دوحه عصر دوشنبه عازم قطر شد. به گزارش خبرگزاری ها، حسن رودباریان، علیرضا حقیقی، محسن ارزانی، حسین ماهینی، شیس رضایی، سید جلال حسینی، پژمان منتظری، سعید چاهجویی، جلال اکبری، مازیار زاره، محمد نوری، عادل کلاهکج، آرش برهانی، میلاد نوری، خسرو حیدری، اسماعیل قروی، بهشاد یاورزاده، احسان خورسندی، محمد غلامی و مهداد اولادی 20 بازیکن تیم ملی فوتبال زیر 23 ساله های ایران هستند که مسابقات خود را در گروه چهارم مقدماتی از روز چهارشنبه پس فردا آغاز خواهند کرد. از روز پنج شنبه گذشته و پس از اینکه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به دلیل دخالت‌های مقامات دولتی ایران در فدراسیون فوتبال این کشور و همچنین مغایرت اساسنامه این فدراسیون با فیفا حکم به محرومیت و تعلیق فوتبال ایران داد، تلاش‌های همه‌جانبه‌ای صورت گرفت تا مقامات مسئول ورزشی در ایران با قبول شرایط فیفا عصر یک شنبه مجوز حضور تیم امید ایران در بازی‌های آسیایی را به دست آوردند. سپ پلاتر رئیس فیفا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در دبی درباره تعلیق فعالیت‌های بین‌المللی فوتبال ایران و همچنین حضور تیم امید این کشور در بازی‌های آسیایی اظهار داشت: ما فوتبال ایران را برای بی‌احترامی‌اش به قوانین فیفا به حالت تعلیق درآوردیم، اما پس از درخواست سازمان تربیت بدنی ایران و مشورت با کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفتیم که به تیم امید ایران اجازه دهیم تا در بازی‌های آسیایی دوحه شرکت کند. رئیس فیفا با اشاره به اینکه همکنون نمایندگان فوتبال ایران در بروکسل در حال مذاکره با مقامات مسئول فیفا هستند هشدار داد اگر اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران بر اساس ضوابط فیفا تا روز 12 دسامبر 21 آذر ماه تغییر نکند، این تیم حق شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را نخواهد داشت. به دنبال لغو موقتی فعالیت‌های فوتبال ایران از سوی فیفا، کمیته برگزار کننده بازی‌های آسیایی سال 2006 دوحه قطر مجدداً تیم فوتبال امید ایران را به عنوان سرگروه به گروه چهارم مسابقات فوتبال این بازی‌ها بازگرداند. بر اساس قرعه کشی قبلی تیم ایران در گروه چهارم مقدماتی در کنار تیم‌های مالدیو، هنگ کنگ و هند قرار دارد. طبق برنامه مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی از فردا سه‌شنبه یعنی سه روز قبل از افتتاح رسمی بازی‌ها آغاز می‌شود و اولین دیدار تیم ملی فوتبال ایران از چهارشنبه در مقابل تیم مالدیو برگزار خواهد شد. فریبرز، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا می‌رسیم. مریم منظوری هستم و اوقات خوشی را